دادگاه حمید نوری در استکهلم روز سه‌شنبه کار خود را آغاز کرد.
حمید نوری به طور قطع به حبس ابد خواهد گرفت و شک نکنید که محکومیت حمید نوری ضمیمه پرونده کیفرخواست علیه ابراهیم رئیسی خواهد بود، چون ابراهیم رئیسی ناظر بر اقدامات حمید نوری بود.
معاون وزیر بهداشت با تاکید بر نبود واکسن در کشور گفته آمار مرگ و میر کرونا در یک ماه و نیم آینده صعودی خواهد بود.
با مردم لج کردن و بیمارستان ها شده محل قتل عام مردم. بایستی که شوربختانه بگم با این وضعیت بنا به اعتراف خودشون روزهای آینده وضعیت ایران به لحاظ مرگ و میرها بسیار بسیار بحرانی تر خواهد شد.
وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است ایران به دلیل حمله به کشتی مرسر استریت مجازات خواهد شد.
من خیلی این رفتار رو عامل تغییر رفتارهای جمهوری اسلامی نمی‌بینم.
همین‌ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. روز سه‌شنبه محاکمه حمید نوری در سوئد آغاز شد. متهمی که همکنون به دلیل آنچه دست داشتنش در کشتار زندانیان سیاسی 67 عنوان شده در حال محاکمه است. ایرج مصداقی، زندانی پیشین سیاسی در دهه 60، به عنوان یکی از چهره‌های اصلی شکایت از حمید نوری، دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی است. ایرج مصداقی روز 19 مرداد ماه تنها کسی بود که در سالن دادگاه نفس به نفس قاضی، وکلا و متهم حضور داشت. و بشنویم از او که به رادیو فردا گفته است:
قبل از اینکه دادگاه تشکیل بشه بیش از 20 جلسه دادگاه ما داشتیم برای اینکه حکم بازداشت حمید نوری تمدید بشه. و خب این بار در واقع دادگاه برای رسیدگی به اتهامات او تشکیل شده و در ابتدا دادستان‌ها کیفرخواست او رو قرائت کردن. میدونی که پرونده 3 تا دادستان داره و هر 3 زن هستن و حمید نوری در واقع که از سیستم قضایی میاد که اساساً زنان رو به رسمیت نمیشناسه و اونها حق قضاوت ندارن و نمیتونن دادستان بشن، امروز در مقابل کسانی پاسخگو بود که هر 3شون زن هست. حکم بازداشت او رو یک زن صادر کرده و امروز اتهامات او رو 3 زن قرائت میکردن. و بعد از این که بگذاریم، خب حمید نوری با دستبند به دادگاه آورده شد با محافظینی که داشت و در اونجا بعد از این که کیفرخواست او خوانده شد، وکلای او همه موارد رو انکار کردن و همه موارد رو رد کردن. این طبیعی است، همه جنایتکاران علیه بشریت در موقعی که در مقابل عدالت قرار میگیرن رفتار مشابهی دارن و به انکار اونچه که متهم هستن میپردازن. ایشون اجازه صحبت کردن ندارن تا اواخر اکتبر و نوامبر. تا اون موقع فقط میبایستی به بعد از اینکه شاهدان و شاکیان شروع به طرح شهادتشون و یا شکایتشون میکنن، اون وقت بعد از اونه که آقای نوری اجازه خواهد یافت از خودش دفاع کنه. تا اون موقع اجازه دفاع کردن و پاسخ دادن به اون چی که مطرح میشه رو نداره. و امروز اتفاقا در بخش دیگه این دادستان تاریخ 100 سال گذشته ایران رو شرح داد، از دورانی که رضا شاه به قدرت رسیدن و نام پرشیا تبدیل به ایران شد و بعد چگونگی به قدرت رسیدن محمد رضا شاه و کودتای 28 مرداد به نظام جمهوری اسلامی رسیدن و بعد ساختار نظام اسلامی رو توضیح داد و اینکه چگونه ولایت فقیه در اینجا اومده، چگونگی تشکیل سپاه پاسداران، کمیته های انقلاب اسلامی و بعد هم در واقع نهادهای نظام رو و اینکه چجوری ولایت فقیه وارد قانون شده و بعد چگونگی سرکوب شروع جنگ ایران و عراق و بعد چگونگی سرکوب گروه های سیاسی دادستان نام برد از احزاب مختلف. اشاره کرد به این که در سال 67 که چه اتفاقاتی افتاده و در پی جنگ ایران و عراق و بعد هم به اقدامات حمید نوری اشاره کرد در جریان اون چه که در روزهای مختلف در گوهردشت و در واقع در زندان گوهردشت اتفاق افتاد.
از ایرج مصداقی میشنیدیم. و اما از جمله اتهامات حمید نوری مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 در ایران عمد و نقض فاحش قوانین بین المللی عنوان شده. بشنویم از کاوه موسوی، وکیل دادگستری و یکی از شاکیان اصلی این پرونده.
دقیقا در همون مسیری که ما پیش بینی میکردیم در جلو میره. مستثنا از این که من کیفرخواست اول من نوشتم، یعنی وقتی میگین شاکی، صد و خورده شاکی هستن در اینجا. مدر روزی که با من تماس گرفته شد که حمید نوری داره میاد سوئد، من فورا یه تیم حقوقی رو آماده کردم و با سه تا از شاهدای اول مصاحبه کردم و همونجا تو همون جلسه مصاحبه اول که شهادت نامه‌اش گرفتم به هر سه تاشون گفتم به طور قطع حمید نوری دستگیر خواهد شد، چون جنایاتی که او متهم هست بدون شک زیر دست نظارت قضایی بین‌المللی قابل رسیدگی هستند. امروز دادستان موضوع اول کیفرخواست مطرح میکنه و ما متاسفانه موفق نشدم مسئله نسکشی رو تحمیل کنم به دادستان، ولی خب بعد از اون که با هم رفتیم سر نهار نشستیم توضیح داد که نسکشی اثباتش خیلی خیلی مشکله. اشکال نداره، به هر حال حمید نوری به طور قطع حبس ابد خواهد گرفت و شک نکنید که محکومیت حمید نوری زمیمه پرونده کیفرخواست علیه ابراهیم رئیسی خواهد بود، چون ابراهیم رئیسی ناظر بر اقدامات حمید نوری بود. ببین اون زمانی که رئیس جمهوران مسئولیت مطلق داشتن گذشت. الان عمر بشیر، چارلز تیلر، هبر میلوسویچ و حتی اوهورو کنیاتا در زمانی که درست بعد از اینکه انتخاب شده بود از طرف دیوان جنایی بین‌المللی حکم دستگیری صادر شد. درسته که جمهوری اسلامی جزء دیوان جنایی بین‌المللی نیست، مسلم هیچ قاتلی داوطلبانه خودشو زیر نظارت یک دادگاهی نمیاره و جمهوری اسلامی هم رژیمی که سر تا پا قتل و جنایته، ولی این نمیشه که دادگاه ها زیر عصر نظارت جهانی بین‌المللی روی این نوع جنایات بی تفاوت باشن نسبت به رویه قضایی که الان جا افتاده. 25 سال پیش فکر گرفتن رئیس جمهور سابق و رئیس جمهوری که در پست بود هم غیر ممکن بود، ولی پینوشه دستگیر شد. بعد از اون هم در این سال اخیر رؤسای جمهوری که در صدر امور هستند، در پست هستند، دستگیر. نظارت قضایی جهانی داره جلو میره، هر روز داره گسترده تر میشه. قانون یک پدیده منجمد نیست، قانون یک پدیده زنده است، حال حرکت. آقای رئیسی هم باید بدونه که در خطر جدی دستگیری هست، اگر امروز نه فردا، اگر فردا نه هفته بعد. به طور قطع من به تمام هموطنانم تضمین میدم که رئیسی دستگیر خواهد شد.
از کافه موسوی، وکیل دادگستری میشنیدیم.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید. هر روز با رادیو فردا.
در حالی که آمار مرگ و میر و ابتلا به کووید 19 در ایران بارها رکورد زده و درگیری مردم کشور با این بیماری روز به روز گسترده تر می شود، ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت روز سه‌شنبه با تاکید بر نبود واکسن در شرایط بحرانی جدید کرونا هشدار داد که آمار مرگ و میر حتی بدون برگزاری مراسم مذهبی در یک ماه و نیم دیگر سعودی خواهد بود. بشنویم از کیانوش فرید از رادیو فردا.
در روزهای اخیر رکورد آمار رسمی جانباختگان ناشی از کرونا و آمار مبتلایان به این ویروس در ایران چندین بار شکسته شد و تعداد قربانیان به روزی حدود 600 نفر رسید. آمار رسمی ابتلا و جان باختگان را روزانه وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام می کند، در حالی که برخی منابع مستقل می گویند که آمار واقعی بسیار بیشتر از این تعداد است. از جمله محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی و ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت در آخرین اظهار نظر خود بر بیشتر بودن آمار واقعی کرونا تاکید کردند. حالا بررسی شرایط و روند فعالیت ویروس دلتا، روند کند واکسیناسیون و عادی انگاری ها و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی نشان می دهد که نه تنها خبر از کاهش چرخه انتقال ویروس نیست، بلکه این ویروس فعالتر شده و همچنان روند روبه رشد آن ادامه دارد. ویروس جهش یافته دلتا در جاجای ایران پراکنده و گسترش پیدا کرده و بیمارستان‌های پایتخت و اغلب شهرهای ایران با کمبود تجهیزات، دارو، سرم و کادر درمانی به ویژه پرستار روبرو هستند. در این حال روز سه‌شنبه 19 مرداد ماه ایرج حریرچی بر اساس داده‌های ملی و چند منبع بین‌المللی پیش‌بینی کرد که تا یک ماه آینده تعداد موارد ابتلا بالا خواهد رفت و تا یک ماه و نیم آینده موارد مرگ صعودی خواهد بود و در این مورد هم تأکید کرد که این در حالی است که در کشور عامل تشدید کننده تجمع نباشد. دکتر نفیسه ثقفی متخصص زنان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز روز دوشنبه با انتشار یک فایل صوتی از وضعیت فاجعه بار بیمارستان‌ها گفت و با گریه و بغض درخواست کمک کرد.
همش تو بخش کرونا هستیم و از پس مردم بر نمیاییم. نمیدونیم چه کار کنیم. جلوی در بیمارستان مریض میفته زمین. من همچه چیز چشم عمرم ندیده بودم. زمان وبا هم بود قبل از انقلاب زمان اینجوری مردم نمیمردن. یه کاری بکنیم. هر چی بودجه دارین، هر کاری که میخواییم بکنیم برای نجات جان مردم بیاییم انجام بدیم. اگه دو تا کپسول اکسیژن میتونیم بخریم، برداریم بیان بزنیم. اگه دو تا برانکار میتونیم بیاریم، اگه نیرو داریم بیاریم. اگر میتونم مقام و تولیت معزز از ریاست محترم جمهوری، الان وقتی که از هر جای دنیا میخوایم کمک بگیریم بگیریم، یک کاری بکنیم.
آمار و اخبار از وضعیت بحرانی ایران در حالی منتشر میشود که هم مقامات مذهبی و هم مقامات رسمی همچنان بر برگزاری عزاداری های ویژه محرم اصرار دارند و صرفا بر رعایت پروتکل های بهداشتی در این گونه مراسم تاکید میکنند. این در حالی است که تجربه های دیگر کشورها و کارشناسان بهداشت خارجی و ایرانی میگویند که پرهیز از هر گونه تجمع، اعم از مذهبی و غیر مذهبی، نقش مؤثری در کنترل نسبی شیوع ویروس کرونا دارد. وضعیت در سراسر ایران بهتر از این نیست. برای نمونه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به نقطه شکنندگی ساختار درمان این شهر از وضعیت وخیم بیمارستان‌های اصفهان و کمبود تجهیزات گفت و تأکید کرد که متولیان امر اگر امروز با تعطیلی کامل این شهر موافقت نکنند، به طور قطع آسیب جدی بر پیکره این شهر وارد می‌شود. پیش از این نیز علیرضا زادی فرمانده ستاد مقابله با کرونا درباره تعطیلی دو هفتهی سراسر کشور گفته بود اهمیت این موضوع هنوز خیلی درک نشده و برای همین با این پیشنهاد موافقت نکردند. روح الله جمعه‌ای مشاور وزیر کشور نیز روز سه‌شنبه 19 مرداد ماه در این باره نوشت: در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا با حضور حسن روحانی درباره تعطیلی یا عدم تعطیلی رأی‌گیری شد که عدم تعطیلی بدون حتی یک مخالف رأی آورد. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان نیز در گفتگو با خبرگزاری رکنا تأکید کرد که پروتکل‌های بهداشتی ستاد ملی ضمانت اجرایی ندارد و باید رئیس جمهور جدید اعضای ستاد ملی کرونا را هر چه زودتر عوض کند و تعطیلی دو هفته‌ای را در دستور کار خود قرار دهد.
از کیانوش فرید میشنیدیم و رادیو فردا در این باره دیدگاه حشمت الله طبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران را جویا شده است.
خب وضعیت کرونا در ایران که فوق بحرانی است. علت اصلیش هم اینه که از روز اول شخص علی خامنه‌ای مسئله کرونا رو جدی نگرفت، برای اینکه اینا اساساً جون انسان‌ها براشون اهمیتی نداره. اینا قواعد ایدئولوژیک، دین، اسلام، قدرت، اینا براشون مهمه. به همین دلیل از روز اول جدی نگرفت، بعد زیر دستیش هم جدی نگرفتن، قوم رو قرنطینه نکردن. بعد اومد گفتش که این مسئله رو با قرآن، با دعا و
اینجور مسائل حل و فصل کنید. یه بار اومد گفت جادو جنبله، بعد اومد ورود واکسن رو قدغن کرد و این نوع دیدگاه نسبت به مردم و مسائل جامعه و مسئله کرونا موجب شده که امروز بس از نزدیک به 2 سال شرایط ایران بدترین وضعیت باشه و خودشون دارن گزارش میدن.
آقای طبرزدی، موضوع واکسن به یک موضوع سیاسی بدل شده با وجود اینکه تمامی مسئولان پزشکی کشور و تمام جهان در مورد قرنطینه اتفاق نظر دارن و تاثیر اون رو به شدت تایید میکنن، اما روح الله جمعه‌ای مشاور وزیر کشور گفته که در ستاد کرونا به اتفاق آرا تصمیم بر این گرفته شده که تعطیلی و قرنطینه در کشور انجام نشه. چطور ممکنه چنین تصمیمی گرفته بشه در حالی که بخشی از این ستاد کرونا مسئولان پزشکی هستند؟
خب این دو علت اصلی داره. علت اولیش اینه که به دلیل همون دیدگاهی که اساساً برای جان انسان‌ها اینا ارزش قائل نیستن و نشون دادن، لذا هیچ نوع مدیریت علمی در مورد پیشگیری از کرونا اعمال نکردن و امروز سراسر کشور رو گرفته و اینها میدونن اگر بخوان 2 هفته مملکت رو تعطیل کنن، 2 ساله که مردم دیگه رمقی به لحاظ اقتصادی ندارن، یعنی 2 هفته باید ملت کاملا گرسنگی بکشن و جمهوری اسلامی هم مدیریت و برنامه‌ریزی نداشته که وقتی که مردم قرنطینه میشن یه حداقل هایی بهشون برسونه، که وقتی که هیچی به مردم نمیرسونه و همین الان هم مردم توی خیابون‌ها هستن به لحاظ فقر و گرسنگی، پس اینها اساسا حتی برای امنیت خودشون هم که شده نمیتونن 2 هفته مملکت رو تعطیل کنن. و مسئله بعدی هم اینه که در آستانه ماه محرمه که خود این حکومتی‌ها اصرار دارن که مسئله مراسم مذهبی رو برگزار کنن یا میترسن از تندروها که بگن مملکت رو تعطیل کردیم، و این 2 عامل اصلی است که اینا نتونن قرنطینه جدی انجام بدن.
آقای طبرزدی، محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران روز دوشنبه پرسیده بود آیا کسانی که در مورد محدود شدن ورود واکسن بیانیه دادن حالا پاسخگو هستند؟ شما تصور میکنید که رهبر جمهوری اسلامی که واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی رو ممنوع کرد، 200 نماینده‌ای که سخنان او رو فصل الخطاب قرار دادن و فرانسه رو هم به این گروه اضافه کردن و گفتن واکسن از اینجاها نباید وارد بشه، سوال اینه که آیا اینها پاسخگو هستند؟
به هیچ عنوان هیچ گونه پاسخگویی ندارن و یه دوری به طب اسلامی ارجاع دادن. شخص علی خامنه‌ای به دعا و اینها ارجاع داد و نیروهای پیرو به ایشون بیانیه صادر کردن و گفتن که ما نه تنها نیازی به واکسن‌های خارجی نداریم بلکه خودمون تولید میکنیم. الان هم در صحبت‌های علی خامنه‌ای هستش که ما باید واکسن رو خودمون تولید کنیم و اساساً پاسخگو نیستن، با مردم لج کردن و بیمارستان‌ها شده محل قتل عام مردم. بایستی که شوربختانه بگم با این وضعیت بنا به اعتراف خودشون روزهای آینده وضعیت ایران به لحاظ مرگ و میرها بسیار بسیار بحرانی‌تر خواهد شد.
بسیاری از احزاب و گروه‌ها و نهادهای مختلف بیانیه دادند. خانه تئاتر ایران در آخرین اونها با انتقاد از عملکرد حکومت در مدیریت کرونا نوشته که کار مردم بی‌پناه ایران از فاجعه گذشته و به آمار تبدیل شده، چرا که هر 2 دقیقه یک ایرانی جان می‌بازه و این واقعاً حق ما نبوده. شما تصور می‌کنید که راهکار چیست و مردم ایران چه می‌تونن بکنن وقتی که چنین رفتاری رو حکومت با اونها داره؟
این مسئله فقط مربوط به کرونا نیست که حکومت کاملا بی‌مسئولیت. البته کرونا به دلیل مرگ و میرهای زیاد بسیار بسیار فاجعه انگیز و ضد بشریه، اما در مسئله تامین برق، تامین نان، تامین آب، تامین شغل، در همه این مسائل جمهوری اسلامی سالیان سال مردم ایران رها کرده، چسبیده به جنگ‌های نیابتی، به صدور تروریسم، به مسئله لبنان و فلسطین و یمن و اریتره و جاهای دیگه. به جز تغییر رژیم جمهوری اسلامی راه دیگری نیست که ما ملت ایران از این وضعیت فلاکت بار نجات پیدا کنیم.
از حشمت الله طبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
مردمان شریف دارن میمیرن. سوای این که دارو و واکسن و تخت در بیمارستان ها پیدا نمی شود، کم کم به دلیل پر شدن قبرستان ها دیگر قبری هم برای دفن شدن پیدا نمی شود. آن وقت نادان های از خدا بیخبری که سنگ با شکوه تر انجام شدن مراسم عزاداری محرم را وسیله می زنند. بدان معنی که وقتی عقل در بین نباشد جان مردمان بدبخت در عذاب است.
توی اخبار دیدم که این آقای ظفرقندی اشاره میکنه به اینکه آمار واقعی چیزی بیشتر از اینه. خواستم بگم آقای ظفرقندی بالا پایین نپرین. همه میگن زندانیا مشکل کرونا دارن. همه مردم ایران توی زندانی با وسعت ایران اسیرن. همونقدر که تو زندونا به خاطر یه دونه هندونه مردم دارن میمیرن، تو ایران هم مردم از گرسنگی، از بیماری دارن میمیرن. زندانبانامون هم که مشخصی کیان. واکسنشون رو زدن، داروهای خوبم دم دستشون هست، حتی سرماخوردگی هم بگیرن بهترین داروها رو استفاده میکنن. مردم عادی هن که از نظر اونا ارزششون پایین تره، لیاقت زنده موندن ندارن. باید تو همین فقر و فلاکت دست و پنجه نرم کنن، دست و پا بزنن تا به این به خاطر کرونا بمیرن. برای همین مرزا رو بستن که واکسن وارد نشه، دارو وارد نشه، ولی تا دلتون بخواد بقیه رو دارن درست میکنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همزمان با تشدید تنش ها میان اسرائیل و ایران، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز سه‌شنبه وارد اسرائیل شد. این نخستین بار از زمان رسیدن ویلیام برنز در اواخر اسفند سال گذشته به ریاست CIA در دولت جو بایدن است که به اسرائیل سفر می کند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ویلیام برنز با رئیس جمهوری، نخست وزیر، وزیر امور خارجه، رئیس موساد و شمار دیگری از مقامات اسرائیلی دیدار خواهد کرد. در این باره دیدگاه مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل را جویا شده ایم.
البته هنوز معلوم نیستش که ایشون راجع به چی با برای به اسرائیل اومدن، ولی احتمال زیاد راجع به مسئله ایران هستش. احتمالش وجود داره که از یک طرف شاید رئیس CIA میخواد فعالیت‌های آمریکا و اسرائیل رو برای جلوگیری حملات نیروهای جمهوری اسلامی به مثلا کشتیرانی‌ها و اونها بتونن هر دو کشور بتونن هم قدم باشن و همکاری رو ادامه بدن. ولی یک سناریوی دیگه هم وجود داره که این شاید این باشه که به خاطر که در حال حاضر مذاکرات برجام به بن‌بست رسیدن، شاید الان دولت آمریکا بخواد قدم‌های جدیدی رو برداره، شاید بخواد مثلا بعضی از تحریمات رو حذف بکنه برای اینکه مذاکرات بتونن دوباره از سر گرفته بشن. و احتمالش وجود داره که ایشون اونجا هستش برای مشورت با دولت اسرائیل، برای اینکه بدونن چه اقداماتی آمریکا میتونه انجام بده برای نجات برجام، که با این اقدامات چجوری میتونن هم به نفع برجام باشن هم به اینکه به منافع امنیتی اسرائیل سر می نزدن. این هم یک سناریو دیگه هستش که میتونی توضیح بده چرا آقای ویلیام برنز اومده اسرائیل.
از اونجایی که اسرائیل به حمله به کشتی مرسر استریت به شدت اعتراض داره و گفته که این اقدام رو به طرق مختلف پاسخ خواهد داد و حالا هم ماجرا در جلسه شورای امنیت مورد بررسی قرار گرفته، سوال این هست که الان سفر رئیس CIA به اسرائیل به احتمال زیاد گفته شده که همونجوری هم که شما اشاره کردید در رابطه با ایران هست. حالا از اونجایی که بلینکن گفته، وزیر امور خارجه آمریکا، که اقدامی جمعی انجام خواهد شد در رابطه با حمله به کشتی مرسر استریت، شما تصور میکنید این اقدام جمعی چه خواهد بود؟ اقدامی دیپلماتیک، اقدامی همچون این چی که الان در شورای امنیت در جریانه، یا یک اقدام عملی؟
به احتمال زیاد اقدام دیپلماتیک در شورای امنیت جمهوری اسلامی ایران رو محکوم بکنن، شاید تحریمات جدیدی علیه نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی یا خود جمهوری اسلامی وضع بشه و اجرا بشه. ولی در این حال احتمالش وجود داره که از الان به خصوص همکاری در مسئله جمع‌آوری اطلاعات در مورد فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران به خصوص در دریای عمان و خلیج فارس الان میشه باعث افزایش همکاری بین کشورهای مختلف شامل اسرائیل، آمریکا و انگلستان باشیم. چون الان ببینید آمریکا، آقای بایدن میخواد از خاورمیانه خارج بشه و میخواد تمرکزش رو بذاره روی چین، ولی تا وقتی که این اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه ادامه دارن، این کار رو برای آقای بایدن سخت میکنه، چون ایشون هنوز واسه دوباره در این منطقه تمرکز داشته باشه و این چیزی هستش که ایشون نمیخواد. پس به نظر میاد که یک سیاست جدیدی داره آمریکا طراحی میکنه که بر اساس اون آمریکا و کشورهای دیگه مثل اسرائیل و کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه‌ای با همدیگه الان همکاری دیپلماتیک و به خصوص مسئله جمع‌آوری اطلاعات رو افزایش دادن. تا اینکه آمریکا تا حدی وزن از شونش کمتر بشه و در این حال جمهوری اسلامی رو بتونن به صورت اجماع منزوی بکنن و به منافعش سرمه بزنن تا ایجاد بازدارندگی بشه برای علیه جمهوری اسلامی.
از میر جاودانفر تحلیلگر سیاسی در اسرائیل میشنیدیم در رابطه با سفر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به اسرائیل. و خبرهای ورزشی در انتظارتونه.
تیم ملی فوتبال ایران حدود 3 هفته دیگر در اولین دیدار رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا باید با تیم سوریه مسابقه بدهد. طبق جدول بازی‌ها ایران در این دیدار در ورزشگاه آزادی میزبان است، اما به گفته رئیس فدراسیون فوتبال ایران مشکل میزبانی این کشور در این رقابت‌ها هنوز مرتفع نشده. عزیزی خادم در یک گفتگوی تلویزیونی در توضیح بیشتری در این مورد میگوید:
امیدواریم که بتونیم مشکل رو حل کنیم. یه مشکلی الان مونده و اونم بحث حق پخش هستش و انشالله بتونیم میزبانی رو برگردیم که یک قدم بسیار بلند و مثبت و مؤثری هستش. همون بحث همین حق پخش هستش و اون به دلیلی که اون کمپانی که بهش برسادین حق پخش رو دادن که انشالله ما باید بتونیم از ظرفیت و امکاناتی که خود سازمان هم داره بتونیم استفاده کنیم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا سال گذشته به دلیل فراهم نبودن شرایط استاندارد در ایران همه میزبانی‌های ملی و باشگاهی را از این کشور سلب کرده بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست باشگاه پرسپولیس در مورد پرداخت مطالبات گابریل کالدرون، سرمربی سابق این تیم، از محل پاداش لیگ قهرمانان این باشگاه مخالفت کرد. مدیر امور بین الملل باشگاه پرسپولیس در این ارتباط میگوید تا کنون بیش از 30 بار در خصوص پرداخت این پاداش نامه نگاری داشتیم اما موفق نشدیم. فیفا 2 روز پیش به باشگاه پرسپولیس هشدار داده بود در صورتی که مطالبات 700 هزار دلاری گابریل کالدرون سرمربی سابق این باشگاه تا 1 ماه آینده پرداخت نشود، پنجره نقل و انتقالات پرسپولیس بسته خواهد شد. به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال عراق، تیم ملی این کشور که در بازی‌های انتخابی جام جهانی رقیب ایران است، بعد از انتخاب دیک ادوکات هلندی به عنوان سرمربی جدید این تیم، برای برپایی اردوی آمادگی راهی مالاگای اسپانیا شد. امارات، لبنان و حتی سوریه، دیگر همگروه‌های ایران در انتخابی جام جهانی نیز ضمن برپایی اردوهای آمادگی بازی‌های دستگرمی را هم برای خود تدارک دیدند. این در حالی است که فدراسیون فوتبال ایران هیچ بازی دوستانه‌ای برای تیم ملی این کشور در راه انتخابی جام جهانی تدارک ندیده. و لیونل مسی فوق ستاره فوتبال جهان روز گذشته با استقبال بسیاری از هواداران تیم پاریس سن ژرمن وارد شهر پاریس شد. مسی که پیش از این به دلیل مشکلات حقوقی بعد از حدود 20 سال بازی در بارسلونای اسپانیا از این تیم جدا شده بود، قرار است روز چهارشنبه بعد از امضای قرارداد 2 ساله‌اش با باشگاه پاریس سن ژرمن در ورزشگاه پارک دو پرانس پاریس به طور رسمی به هواداران این تیم معرفی شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، مجله نیمه شب رادیو فردا در همینجا به پایان میرسه. هرچند که ما شما رو در این مجله ترک میکنیم، اما شما نرید جایی و بمونید و برنامه هفتگی همیشه شنیدنی جامعه رو بشنوید. خدا نگهدار تک تک شما، پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. از پدیده نوظهور سرقت اولی‌ها گرفته تا جرائم خرد بر سر هیچ، این روزها در ایران شاهد افزایش تعداد کسانی هستیم که گرانی کمرشکن و تورم و آشفتگی اقتصادی نه فقط وضع زندگی و حال و هوای سفره و کیفیت همه چیزشان را تغییر داده، بلکه ناگزیر ای بسا شیوه ها و اصول اخلاقی خود را هم در حال تغییر می‌بینند. رئیس پلیس آگاهی تهران سال گذشته همین موقع ها اعلام کرد که شاهد پدیده سرقت اولی ها هستیم. او گفت 50% از کسانی که دستگیر می‌شوند اولین بار است که دست به سرقت زدند و تأکید کرد که شرایط سخت و سخت تر شده ی زندگی حتما یکی از عوامل بروز این پدیده باید باشد. در هفته های اخیر تعدادی از کاربران شبکه های اجتماعی از دزدیده شدن لباس شسته خود روی بند رخت یا کیسه خاروبار خریداری شده از سوپرمارکت خبر دادند. این خرد جنایت ها، این جرائم خرد چرا و چگونه شکل می گیرند؟ روشنک آسترکی، روزنامه نگار اقتصادی.
گسترش فقر و گرانی توامان در جامعه ایران و عدم توانایی خانوارها برای تهیه نیازهای ضروری و به بیان بهتر حیاتیشون سبب میشه که برخی از روی ناچاری ارزش‌های اخلاقی و باورهای خودشون رو زیر پا بذارن و با نارضایتی جرائمی که به جرائم خرد معروف هستن رو انجام بدن. منظورم این هست که این افراد مجرم نیستن و باور به انجام چنین جرائمی هم ندارن، اما در جنگ برای حفظ حیاتشون هست که به این نقطه میرسن و مثلا میرن به سوپرمارکت و یک کیسه برنج یا یک بسته تخم مرغ میدزدن یا دزدیدن چند عدد میوه از یک میوه فروشی یا یک قطعه پوشاک یا وسایل بهداشتی یا حتی وسایل استفاده شده مردم، مثل کفشی که پشت در آپارتمان ها هست یا لباسی که روی بند رخت هست.
این روزنامه‌نگار میگوید این افراد مجرم نیستند، اما آیا قانون هم چنین نگاهی دارد؟ آیا قانون برخورد متفاوتی با این گروه از جرائم در پیش میگیرد؟ حسین رئیسی، حقوقدان.
قانون در حقیقت شرایط خوبی رو نداره، اینکه آیا واقعا با کسانی که مرتکب جرم خرد میشن یا جرمی که ناشی از بحران اقتصادی اتفاق میفته میتونه سیستم قضایی برخورد متفاوت کنه، بستگی داره به شخص قاضی و بستگی داره به سیستم، ولی قانون برای این شرایط حالت ویژه‌ای نداره جز اینکه به صورت خاص در رابطه با برخی از جرائم مثل سرقت، اگر صرفا برای رفع حاجت‌های ضروری مثل رفع گرسنگی جرمی اتفاق بیفته، مجازات منتفی میشه یا مجازات تخفیف پیدا میکنه. سیستمی که از تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی برای مردم ناتوان هست، ولی متأسفانه سیستم امنیتی و پلیسیش قوی هست از جهت مجازات کردن، نه تأمین امنیت اقتصادی و تأمین امنیت اجتماعی برای مردم.
این حقوقدان تأکید میکند که فقدان عدالت اجتماعی به بزهکاری میانجامد.
وقتی که مردم مشکل معیشتی داشته باشن، وقتی که عدالت اجتماعی در جامعه تأمین نمیشه، خود به خود جرائم اقتصادی افزایش پیدا میکنه، مردم راهی ندارن برای اینکه برخورد منطقی و برخورد عقلانی که در واقع خب عدم انجام عمل بزهکارانه هست را انجام بده. بنابراین وقتی که طبق آمارهای رسمی 50 میلیون در ایران در شرایط اقتصادی بدی برخوردارن و با فقر به نوعی گروگانگیر هستن و درگیر، طبیعی است که جرائم بین این طبقه افزایش پیدا میکنه.
اویی که حکومت با ایجاد وضعیت نابسامان اقتصادی شرایط را برای تبدیل شهروندان عادی به مجرمان فراهم میکند. روشنک آسترکی:
دو بچه مهم در سرقت اولی ها وجود داره، یکی که غالبا به دلیل فقر و برای تامین یک نیاز ناچیز یا روزمره ناچارن دست به دزدی یا جرائم دیگه میزنن، و دیگه اینکه تعداد نوجوانان سرقت اولی هم افزایش قابل توجهی داشته.
جرائم خردی که این روزنامه نگار آنها را با دزدی های کلان حکومتی قابل مقایسه نمیداند.
این دزدی‌ها نه با دزدی‌ها و اختلاس‌های چند صد و چند هزار میلیارد تومانی مقامات فاسد جمهوری اسلامی قابل مقایسه است و نه اون دزدی که به صورت یک عادت ناهنجار و برای بهبود وضعیت زندگی و کسب مال بادآورده از سوی برخی مجرمان صورت می‌گیره هستش.
به اطراف خود نگاه کنید، از مسکن و اجاره خانه گرفته تا همه کالاهای سبد خانوار و کرایه تاکسی و هزینه‌های سلامت، همه و همه به شکل سرسام‌آوری گران و گرانتر شدند. نان و پنیر هم امروز غذای گرانی به حساب می آید، چه برسد به ورزش و تفریح و آموزش. روشنک آسرکی روزنامه نگار اقتصادی توضیح می دهد:
با توجه به اینکه در ایران میلیون ها خانوار روی خط فقر یا زیر خط فقر قرار دارن و در مقابل تورم هم وجود داره، یعنی کالاها و خدمات مدام در حال افزایش قیمت هستن، در نتیجه سبد مصرفی یا سبد معیشت برای این خانوارها کوچک و کوچکتر میشه و ناچار میشن برخی اقلامی که پیشتر در سبد معیشتشون بوده رو حذف بکنن. مثلا خانوارهای زیادی توان تأمین هزینه آموزش غیر درسی و فوق برنامه برای فرزندانشون رو ندارن. تهیه مکمل‌های غذایی و ویتامین‌ها در بسیاری از خانواده‌ها دیگه صورت نمی‌گیره. بسیاری از خانواده‌ها ناچار هستن هزینه کلاس ورزش و هزینه فرهنگی، مثلا خرید کتاب یا رفتن به سینما یا تئاتر رو حذف بکنن. اینها همه اثرات مخرب داره.
شرایطی که حسین رئیسی حقوقدان میگوید نشان دهنده این است که مردم ایران از حقوق اجتماعی اولیه خود محروم شدند.
مشکل اساسی که در اینجا وجود داره مشکل نبودن نگاه سیستمی و نبودن امنیت اجتماعی برای مردم. امنیت اجتماعی به این معنی که شهروندان نباید برای حقوق اولیه، تأمین مایحتاج اولیه خودشون نگرانی عمده‌ای داشته باشند. نگرانی های عمده وجود میاد وقتی که در جامعه در سطوح مختلفش با یک نوع فساد مواجه هست و مردم میبینن که درصد بسیار کمی که وصل هستن به حاکمیت روز به روز وضع اقتصادی بهتری پیدا میکنن و درصد بزرگی از جامعه روز به روز وضعیت اقتصادی نامناسب تری دارند. نرخ رشد اقتصادی در ایران چندین سال هست که اگر نگیم زیر صفر هست، در حقیقت صفر هست و با تورم بالای 40% مردم مواجه هستند. طبیعی است که جرائم اقتصادی، دزدی ها و جرائم خرد افزایش پیدا میکنه.
این حقوقدان علاوه بر افزایش جرائم خرد، از اثر این وضعیت بر شکل گیری جرائم کلان هم ابراز نگرانی میکند.
همین موضوع در سطوح دیگر به جرائم کلانتر هم ربط پیدا میکنه، چنانچه در محل تولد من شرق استان فارس حوالی شهرستان داراب اخیرا شاهد بودیم که 3 کودک روبوده شدن. کودکانی که روبوده میشن دقیقاً ارتباط مستقیم با جرائم اقتصادی داره. ناتوانی سیستم در تأمین امنیت برای مردم از یک طرف، ناتوانی در تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی برای مردم از طرف دیگه، مجموعاً باعث افزایش میزان جرائم میشه.
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرخ تورم در مرداد ماه 1400 را 45% اعلام کرده است، شرایطی که خانم آسترکی میگوید به حذف طبقه متوسط در ایران میانجامد.
در تمام جوامع طبقه متوسط در تولید فرهنگ و نگهداری از هنجارهای فرهنگی و همینطور مطالبات سیاسی نقش ویژه‌ای رو بازی می‌کنن، ولی خب در ایران متاسفانه طبقه متوسط در حال حذف شدن هست، به دلیل اینکه بسیاری از خانوارهایی که در قشر متوسط بودن به زیر خط فقر رانده شدن با تورم و کاهش ارزش پول ملی، و در نتیجه حذف این طبقه متوسط هم اثرات بسیار بدی رو در جامعه ایران و نسل‌های آینده خواهد داشت.
بحران کرونا از یک سو، ویرانی اقلیمی و زیست محیطی از دیگر سو، و تورم و گرانی از سوی دیگر، اعتراض‌ها و نارضایتی را در جامعه ایران دامن زده. حالا هم گزارش‌ها از افزایش جرایم خرد خبر می‌دهند. همه اینها در شرایطی است که دولت ابراهیم رئیسی کار خود را آغاز کرده بدون اینکه هیچ برنامه مدونی برای حل بحران‌های جاری جامعه ایران ارائه کرده باشد. سپاسگزارم که این هفته هم با من فهیمه خضرحیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر. مجله جامعه دیگر.